متشکرم از شما مادر با تجربه که تجربیاتتون رو منتقل کردید به آقای احسان. اما دوست عزیز دیگرم که نامشون رو اشاره نکردم فرمودن که اینکه افراد گاهی درونگرا هستن و روحیه آرامی دارن نتیجه تربیت خانوادگیشون هم میتونه باشه، به خصوص در مورد خانوم ها که معمولا شیوه خاصی برای تربیتشون هست، اینکه دختر باید آروم باشه، باید سنگین باشه و خیلی مسائل دیگه، و این نتیجهش میشه سرکوب بعضی از رفتارها و هیجانات و اینکه نتونن به موقع احساساتشون رو بروز بدن. از همه شما ممنونم به خاطر تلفن هاتون و پیام های پر از مهرتون.
میگم احسان جان،
جان داداش،
میخوای با یه روانشناس مشورت کنی؟
که چی بشه؟
که اینقدر خودتو اذیت نکنی که خانمت بیاتفه و سرده.
داداش
نداره احسان عزیز من، بالاخره الان شما اول زندگی مشترکتونه، این مسئله باید زودتر حل بشه.
باشه بهش فکر میکنم.
باشه داداش بهش فکر کن، ولی جواب مثبت میخوام.
چش داداش.
خدا رو شکر که آقای احسان با راهنمایی برادرش آقا محمد به این نتیجه رسید که با مشاور صحبت بکنه و با روانشناس در میون بذاره. چشم، ما این کار حتما میکنیم. اما قبل از این که با مشاور و روانشناس صحبت بکنیم، دوباره تلفن های همسایه ها رو بشنویم. خیلی خوب ما رو همراهی کردیم، ممنونم از شما.
من فکر میکنم این خانم زیاد غرور داره و نمیخواد خودشو کوچیک کنه، برای همین احساسشو نشون نمیده. این آقا احسان باید نقاط قوت همسرشو پیدا کنه و با بها دادن اون همسرشو به طرف خودش جذب کنه. متشکر، خدا حافظ.
آدم های سرد رو نمیشه تحمل کرد. حالا اگر اون آدم سرد و بی‌عاطفه همسرت باشه که زندگی خیلی دچار مشکل میشه. پس باید عشق و محبت رو تو زندگیمون جاری کنیم تا زندگیمون واقعا پایه‌هاش محکم بشه، و اگر نتونستیم واقعا این مشکل رو حل کنیم، حتما باید از مشاور کمک بگیریم، چون زندگی عمر و شوخی نیست که ما بخوایم سالها با یه طرفمون بدون احساس، بدون عاطفه برخورد کنیم. پس باید زندگیمون رو از این مشکل نجات بدیم. خدا نگهدارتون.
آقای احسانی برنامه هستش، اول زندگی سری مسائل هست، زیر یه سخت دوتا اخلاق با هم هماهنگ میشن، جا میفته، درست میشه، هماهنگ میشه. اگه فکر میکنید که بدون احساس بود، هیچ وقت با شما ازدواج نمیکرد. بالاخره این روزا مثل سابق نیست، سنتیه. چند وقتی همدیگر دیدیم احساس داره، یه وقتی زیر سخت میاد یه سری مسائل رو باید براش جا بیفته. ولی اصلا به خودتون نگران ندید، حتما درست میشه، و دلسردی به خودتون ندید. خیلی متشکر از همه جوانا که با رادیو سلامت تماس میگن و مشکلاتشون میگن.
اگر معجزه محبت رو بدونیم، کم عاطفه نمیشیم.
قدردان بودن شما هستیم. خیلی ممنونم و عذرخواهی میکنم که نتونستیم همه تلفن ها رو پخش بکنیم و همه پیام ها رو بخونیم. تا اونجایی که فرصت شد صدای خوب شما و راهنماییاتون رو شنیدیم. اما گفتگو میکنم با خانم دکتر سودابه یوسفی عزیز، روانشناس در بخش جنبندی برنامه. خانم دکتر یوسفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان مهربانمون.
زنده باشید. خانم دکتر، دلیلی داره که ما جذب، ما که حالا بعضی از ماها جذب آدم‌های سرد و بی‌عاطفه میشیم، چه ربطی با دوران کودکی ما داره؟
خب اول بریم تعریف کنیم سردی رو از نگاه واقعی و آن چیزی که گاهی وقتا تصورش میکنیم. اگر بخوایم به اون ریشه اساسی این موضوع که چرا ما جذب افرادی میشیم که شاید به اندازه کافی احساسات و عواطفشون رو به اون شکلی که مد نظر ما هست برای ما بروز نمیدن، باید دو تا مسئله رو در نظر بگیریم. اینکه واقعا شاید طرف مقابل ما نحوه صحیح ابراز احساسات رو به معنای واقعی بلد نیست، این یک بوده. ولی بود دیگرش این هست که علارغم اینی که خب ما به سری از افراد داریم که دوست دارن که این احساسات و این عواطف رو به شکل خوبی بیانش بکنن، اما انگاری در توانشون نیست. خب اینها اون دسته از افرادی هستن که در کودکی مورد بیمهری والدینشون قرار گرفتن، یا اینکه زمانی که احساساتی رو بروز دادن، هیجانی رو بروز دادن، این احساسات و هیجانات سرکوب شده. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر فردی سرکوبی احساس رو در خودش تجربه کرده باشه، حتما در بزرگسالی هم نیاز به این پیدا میکنه که درگیر افرادی بشه که کمترین توجه و کمترین تایید رو از طرف اونها بگیره. پس ریشه اساسی این رفتار برمیگرده به کودکی فرد. اما حالا ما اگر با فردی به هر دلیلی الان وارد یک ارتباطی هستیم که اون شخص دچار سردی عاطفی هستش، اصطلاحا بهش میگیم شرایطی رو داره که محرومیت هیجانی داره. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که باید هیجانش رو به شکل مناسب و به شکل متعادل ابراز بکنه، این ابراز رو بلد نیست. خب در اینجا ما باید فرد رو کمکش بکنیم. اولین قدم همراهی کردن هستش و نه تخریب کردن، چون این افراد بسیار حساس هستن و چون در مسیر زندگیشون بسیار مورد انتقاد قرار گرفتن، اینها رو ما باید خیلی با احتیاط در کنارشون قدم برداریم. اما یه نکته دیگه هم وجود داره، اینکه در خیلی از موارد ما متوجه این موضوع میشیم که افراد اگر بیان احساسی رو داشته باشن، این موضوع رو شاید به یک نوعی کمبود برای خودشون تلقی بکنن و حتی در خیلی از موارد ما دیدیم که اگر با فردی صحبت میکنیم میگیم خب شما چرا احساست رو بیان نمیکنی، میگه که من همین مدلیم، یا اگر مثلا این مدل احساسیم رو بیان بکنم طرف مقابل ممکنه مثلا سوء استفاده بکنه.
بله.
ما باید ریشه یابی بکنیم که علت اساسی این احساس و علت اساسی این رفتار چی هستش. اما اصلی ترین و مهمترین عامل اینه که فرد در کودکی مورد توجه کافی قرار نگرفته، که این میتونه خیلی عواقب آسیب زنندهی برای فرد داشته باشه. یعنی همیشه جذب افرادی بشه که نیاز داشته باشه که همیشه به اونها خدمات بده، چون جذب افرادی میشه که اونها تاییدش نمی کنن، احساس کافی بهش نمیدن، و در نتیجه خودش رو مجاب میکنه که همیشه بیاد یه خدمات اضافی، خدمات افرادی بده که اون محبت یا اون انتظار براش برآورده بشه. پس در یک جنبندگی کلی اگر ما با چنین فردی مواجه هستیم، اولین کار ریشه یابیه که ببینیم ریشه در تفکر فرد داره، ریشه در کودکی فرد داره، و اینکه واقعا یک سری این، حالا یکی از همسایه‌های عزیز اینو گفته بود، ما در برخی موارد این رو هم داریم که واقعا طرف انقدری نسبت به شخص مقابلش بی انگیزه شده، یا حالا اون ارتباطه انقدر خوب و مؤثر نبوده که از بروز عاطفه و از بروز احساسات هم در خودش جلوگیری میکنه. سوالی هست بفهمید، اگر نه من ادامه بدم.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. یک جمله ای که آقای احسان گفتن همسرشون بهشون گفته اینه که من همینی که هستم.
بله.
و اینکه سعی نکرده خودش رو تغییر بده. آیا
بله.
کسی که تصمیم به ازدواج گرفته این حق رو داره بگه من همینی که هستم؟
درست.
یا اینکه در یک پیوند مشترک باید به نفع شریک زندگیش متعادل بکنه رفتار خودش رو؟
ببینید، وقتی کسی میاد میگه من همینی که هستم، معنیش اینه که یا من واقعا تمایل به ادامه این رابطه به شکل سالم ندارم، یا اینی که من از موضع قدرت اصلا میخوام شرایط رو به گونه ای پیش ببرم که در خودم هیچ تغییری ایجاد نکنم. من همینجا به همه شنوندگانمون این توصیه رو میکنم که اگر در زندگی مشترکشون با جمله من همینی که هستم مواجه شدن، قبل از اینی که خیلی دیر بشه یک فکر جدی برای حل این مفهومی که هستم انجام بدم. چون این به یک جمله ختم نمیشه، یعنی بعدش میشه اینی که من خود مختار برای زندگی شخصیمون شخصیم تصمیم میگیرم و و و از اون حالت همدلی و همراهی یک زندگی که من همینی که هستم خارج میشه. پس اصلا اگر ما با یک چنین فردی مواجه هستیم، ممکنه این فرد دچار رفتار خودشیفتگی باشه که نیاز به یک درمان جدی داره.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر، مثل همیشه از شما یاد گرفتم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. آدم این که کسی را دوست دارد انسان امن‌تریست، انسان مهربان‌تریست، انسان امیدوارتریست و انسان موفق‌تریست. آدمی با بالهای دوست داشتن است که پرواز می‌کند. دوست بداریم و این دوست داشتن را ابراز کنیم. دوستتون داریم. خداحافظ.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
میشود و با هر برگ رنگ بیگمان امروز ما فردای ما می درخشد روی برگ سرنوشت نام ایران میهن زیبای ما
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد تو یه کارگر تو یه دانشجو تو یه پزشک تو یک کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم و تویی که فرزند ایران هستی من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم
فردای من فردای تو فردای ما
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
زنان جامعه من، تهیه شده در گروه خانواده رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. من فرهناز اکبرزاده برای تهیه گزارش این برنامه همراه شدم با سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، دارای دکترای کاردرمانی و متخصص توانبخشی دست و اندام فوقانی. از شما دعوت می کنم همراه ما و شنونده این گفتگو باشید. سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، به شما سلام می کنم.
به نام خدا، با سلام همه شنونده های عزیز و ممنون از شما بابت صحبت امروز.
سپاسگزارم از اینکه فرصتتون رو به برنامه زنانه جامعه من از رادیو سلامت دادید. ما در این برنامه خانم های جامعه رو معرفی می کنیم به شنوندگانمون. خانم هایی که مثل شما در عرصه های اجتماعی فعالیت می کنند و همینطور به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر در خانواده به وظایف خودشون عمل می کنند. در ابتدا می خواهیم که خودتون رو به طور کامل معرفی بکنید و از سوابق کاریتون هم برای ما بگید.
من دکترای رشته کاردرمانی رو دارم. از ابتدا از همین رشته شروع کردم، از لیسانس کاردرمانی و بعد فوق لیسانس کاردرمانی و دکترای کاردرمانی. توی این زمان هایی که درس می خوندم مسئولیت های مختلفی داشتم و فعالیت های زیادی کردم، از جمله راه اندازی اولین مرکز توانبخش دست ایران و اصلا هیته توانبخش دست تو ایران شروع کردیم با دانشگاه علوم بهزیستی و یک مرکز توانبخشی رو راه انداختیم و برقراری ارتباط با جامعه جراحای دست و من شدم دبیر توانبخشی دست. به این ترتیب تونستیم یه هیته جدید رو تو توانبخشی تعریف کنیم و بتونیم به افرادی که تو این زمینه مشکل دارن و معلولینی که تو این زمینه مشکل دارن خدمات تخصصی ارائه بدیم، علاوه بر خدمات عمومی که داره ارائه میشه. خب علاوه بر اینکه کارهای اجرایی کردم، کارهای تدریس در زمینه‌های مختلف ارتوپدی، ساخت آتل و اسپلنت و اندام فوقانی، کینزیولوژی و بیومکانیک و هیته‌های مختلف ارتوپدی تدریس داشتم. همزمان با اون شروع کردم برای گذروندن دوره‌های مختلف، از جمله ساخت اسپلنت، یه چیزی که ما شاید ضعف داشتیم سال‌ها تو کشورمون و این کارو نمی‌تونستیم انجام بدیم و خیلی وابسته بودیم تو این هیته. و دوره هایی که گذروندم منتهی شد به این که من الان مدرس بین المللی توی منطقه خاورمیانه، من این نقش رو دارم که بتونم توی تمام کشورها تدریس بکنم ساخت اسپلنت رو برای رشته های توانبخشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و ارتوپدی فنی و بتونم کارگاه های مختلف تو کشورهای مختلف بذارم برای اینکه بتونیم به معلولین کمک کنیم با خدمات تخصصی که مدام من در ارتباط هستم با شرکت های اصلیش و میرم دوره های اصلی رو میبینم و در نتیجه میتونیم این خدمات رو ارائه بدیم. و علاوه بر این کارها خب کارهای پژوهشی هم در کنارش هست.
همچنان از برنامه زنان جامعه من همراه هستیم با سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، دکترای کاردرمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. خانم دکتر فرزاد، در خصوص کارهای تحقیقاتی و پژوهشی که در این زمینه انجام دادید برامون بگید.
کارهای تحقیقاتی از همون ابتدای دوران دانشجویی من شروع کردم به کار تحقیقاتی، نوشتن مقاله و ارائه مقاله تو کنگره‌های داخلی و بعد به مرور تو کنگره‌های بین‌المللی، چاپ مقاله تو ژورنال‌های معتبر داخلی و خارجی و منتهی شد به اینکه سال گذشته من به عنوان پژوهشگر جوان فعال یه جایزه رو از وزارت بهداشت دریافت کردم. همزمان با اون طرح‌های تحقیقاتی رو هم پیش بردم که هدفم این بود که بتونیم دو طرح‌های تحقیقاتی پرسشنامه‌هایی رو که به زبان فارسی نیستن ولی نیاز داریم به اینکه بومی سازی بشن و ازشون استفاده کنیم برای ارزیابی بیمارا، اینا رو تبدیل به زبان فارسی بکنم و با آنالیزها و روش‌های آماری رفته طور اینا رو طراحی کنم که نیاز به این که دوباره روشون ارزیابی انجام بشه نباشه و بتونن همه ازش استفاده کنن. بر همین راستا توی تز دکترام هم دو تا پرسشنامه طراحی کردم، پرسشنامه جدید، برای اینکه همه فکر من این بود که معلولین دو بخش آسیب بدنی دارن و مشارکت اجتماعی، و ما هیچ وقت مشارکت اجتماعی معلولین رو اندازه نمیگیریم. یعنی ممکنه یه نفر با وجود آسیب بدنی اما آدمی باشه که تو اجتماع آدم فعالی باشه، و برعکس ممکنه با همون آسیب بدنی کسی باشه که گوشه گیر باشه. این فکر باعث شد که پرسشنامه طراحی کنم با یکی از اساتید دانشگاه هاروارد که کمک من بود و یک استاد دیگه از امریکا همراه با استادهای داخلی. این پرسشنامه طراحی شد برای اینکه بتونیم میزان فعالیت و میزان مشارکت هر فردی رو که دچار آسیب بدنی میشه از شکستگی انگشت تا معلولیت اندازه بگیریم، که در نتیجه بتونیم مداخلات توانبخش رو بر اساس میزان مشارکتشون و میزان آسیب بدنشون طراحی کنیم. و هنوز هم دارم تو هم زمینه کار رو انجام میدم که بتونم تکمیل ترش بکنم. و در زمینه توانبخش دست هم همه روش‌های نوینی رو که وجود داره به صورت کارآزمایی‌های بالینی سعی کردم مقاله کنم و روش جدید رو هم برای درمان توانبخشی آسیب‌های تاندون‌های خم کننده انگشت که یه معضلی هستش تو جراحی دست، به اصطلاح انگلیسی بهش میگن منطقه نومنزلند، یعنی کسی که کسی حریفش نیست، سعی کردیم که با کمک اساتید و جراحای دست قابلی که تو ایران هستن، آقای دکتر لایقی بسیار کمک بودن برای من، یه روش نوینی رو برای توانبخشی دست، توانبخشی بعد از آسیب های تاندون فلکسوری ایجاد کنیم، که این مقاله هم چاپ شد و هم تو کنگره های مختلف ارائه شد، از جمله کنگره سوئد و کنگره مجارستان، کنگره بین المللی جراحی دست بود.
خانم دکتر فرزاد، از تألیفاتی که دارید و کتابی که ترجمه شده هم برامون بگید.
هدفم این بود که توانبخشی دست رو به صورت یک رشته تخصصی توی توانبخشی جا بندازم. شروع کردم به ترجمه و تألیف کتاب‌های به زبان فارسی که دانشجوها بتونن به راحتی از اونها استفاده کنن. با طبقه بندی اینکه ما اول نیاز به ارزیابی داریم، شروع کردم به تألیف کتابی در راجع به ارزیابی‌های دست و اندام فوقانی و به ترتیب کتاب‌هایی برای انواع روش‌های توانبخشی. کتاب تخصصی نوشتیم که بتونیم اسپلینت رو در آسیب‌های مختلف تعریف کنیم. این قسمتی هستش که الان دارم روش کار میکنم و امیدوارم که تا اونجایی که بشه به نتیجه برسه. توی زمینه‌های کارهای پژوهشی و تدریس، راهنمایی پایان‌نامه‌های مختلف هم جزء حیطه وظایفی بوده که به هر حال هر هیئت علمی داره، و من سعی کردم علاوه بر اینکه این راهنمایی پایان‌نامه‌ها رو تو دانشگاه خودمون داشته باشم، بتونم یه تعاملی رو با دانشگاه‌های دیگه داشته باشم. و آخرین کاری که انجام شد با دانشگاه صنعتی شریف بود برای یک پروژه فوق لیسانس، ساخت یک رباتی که کمک کنه به اندام فوقانی برای حرکت، که ایده‌ای که داده شد این بود که فرد بتونه با استفاده از قدرت عضلات خودش ربات رو راه بندازه و ربات ادامه حرکت رو برای فرد انجام بده تا در نتیجه دامنه حرکتی و قدرت فرد به مرور زمان برگرده. این ربات تونست به خیلی از افرادی که ضایعه شبکه بازویی داشتن، افرادی که ضایعه نخاعی داشتن، یا افرادی که سکته کرده بودن و دستشون از کار افتاده بود کمک بکنه. این ربات توی جشنواره رباتیک بین‌المللی رتبه اول رو گرفت، اختراع برتر شد و امسال جشنواره خار رزمی به عنوان اختراع برتر باز شناخته شد. من این دم رو به بخش مهندسی دانشگاه شریف مطرح کردیم و اونا تونستن با علم مهندسی که داشتن اون ایده رو برسونن به جایی که ما بتونیم الان از اون ربات استفاده کنیم برای درمان. و ربات ما به ازای خارجی نداره و این یکی از نقاط قدرت این رباته، یعنی ما کپی از جایی نکردیم، تنها یه ایده‌ای بود که تبدیل شد به یک رباتی که الان به طور بین‌المللی داره مطرح میشه. در ادامه فعالیت‌های علمی، بحث سخنرانی‌ها تو کنگره‌ها بوده که من راجبه تازه های توانبخشی، راجبه توانبخشی در حیطه های مختلف و آسیب های دست و اندام فوقانی 42 عنوان سخنرانی داشتم در کنگره های داخلی و کنگره های خارجی، از جمله کنگره های بین المللی سوئیس، کنگره بین المللی جراحی توانبخشی دست سیدنی، سوئد، و هند، لهستان، مجارستان و علاوه بر اون کنگره های ارتوپدی و جراحی که در ایران برگزار شده. تو این زمینه من سخنرانی داشتم و به اضافه گردانندگی پنل ها و میزه گرد های راجع به بحث و تبادل نظر با جراح ها، راجع به اینکه در چه زمانی بیمارشون رو ارجاع بدن به توانبخشی تا بتونیم این هیته جدید توانبخشی دست رو هم برای جراح ها جا بندازیم که بتونن مریض رو به موقع ارجاع بدن و هم برای متخصصین توانبخشی که بتونن به طور تخصصی تر خدمات رو ارائه بدن تا اینکه خیلی کلی و عمومی بتونن کار بکنن.
خانم دکتر فرزاد، با توجه به فعالیت‌های علمی گسترده‌ای که در این زمینه شما داشتید، اگر بخواید توضیح در خصوص رشته خودتون بگید برای شنوندگان ما که به طور کلی شامل چی میشه؟
کاری که من دارم می‌کنم در واقع شاخه‌ای از توانبخشی هستش که به صورت تخصصی فقط روی آسیب‌های دست و اندام فوقانی ما تمرکز داریم. این آسیب‌ها از جمله آسیب‌های ارتوپدی هستند، مثل انواع بریدگی‌های تاندون‌ها، قطع عصب، فشردگی های عصب، درد های ناحیه اندام فوقانی، مشکلات شکستگی های مختلف توی شونه، آرنج و دست، دیسک گردن، مشکلاتی که به خاطر پوستچر و بد فرمی بدن ممکنه که آدم پیدا کنه، یا درد های تو ناحیه دست که خیلی از خانم ها باش درگیرن و اصلا نمیدونن کجا باید مراجعه کنن. مثلا شکایتشون اینه که وقتی میخوام موامو بشورم دستم درد میگیره، میخوام از تو کابینت یه چیزی بردارم دستم درد میگیره، بدون اینکه بدونن دلیل این چیه و کجا و به چه جایی بخوان مراجعه کنن. ما روی این هیته ها داریم کار میکنیم. به اضافه اینکه تعداد زیادی از کسایی که دارن کارهای دستی میکنن، کارگرهای عزیز که دارن کار میکنن، به دلیل آسیب های مختلفی که به واسطه اون دستگاه هایی که باش کار میکنن به دستاشون وارد میشه، دستا له میشه، انگشتا قطع میشه یا بریده میشه، اینا به صورت تخصصی توانبخشی براشون ارائه میشه تا اینکه بتونن عملکرد قبلیشون رو برگردونن. و توانبخشی دست رو ما تا جایی پیش میبریم که مریض رو بتونیم تو کارهای روزانش مستقل کنیم و اینکه بتونه به حرفه قبلی خودش برگرده. و تو این روند هر کمکی از جمله اسپلنت هایی که کمکش کنه یا وسایلی که بتونه کمکش کنه برای اینکه کارهای روزمره زندگیش راحت تر انجام بده، اینا رو در اختیارشون قرار میدیم تا فرد تا جایی که ممکنه مستقل باشه.
خانم دکتر فرزاد، از کارگاه هایی که در این زمینه تشکیل دادید برامون بگید.
به خاطر همین که بتونم آموزش بدم این هیته رو به همکارهای مختلفم، از زمانی که کارو شروع کردم 18 عنوان کارگاه راه اندازی کردم و تو زمینه‌های مختلف، و سعی کردم که هم همکارا رو با روش‌های نوین توانبخش دست آشنا کنم و هم با وسایل و دستگاه‌هایی که تو دنیا داره ازش استفاده میشه و شاید کمتر همکارا ازش استفاده میکردن، اونها رو بیارم وارد کنم و برای همکارا آموزش بدم به صورت کارگاه تا بتونن از اون وسایل هم استفاده کنن. و از جمله کارگاه‌هایی برای ساخت اسپلنت ها یا آتل هایی که بسیار بسیار کمک ما هستن توی توانبخشی دست. و واقعا تا چند سال پیش همه همکارای من با گچ یا با موادی که بسیار سنگین بود مریضام خیلی نمیتونستن از اون استفاده کنن، شروع کردن آتل ساختن یا از آتل های آماده‌ای که تو داروخانه ها هستن استفاده میکردن که اونام اون ایدئالی رو که باید باشه ارائه نمیده. ولی الان با توجه به این اتفاقی که افتاده و کارگاه‌هایی که برگزار شده، خیلی از همکارا آشنایی پیدا کردن و دارن با روش‌های جدید مشابه با همه دنیا کار می‌کنن. با امیدوارم بتونیم این رو انقدر گسترش بدیم که دیگه همگام و همراه با همه دنیا پیش بریم و چیزی عقب نباشیم و کم نداشته باشیم.
سرکار خانم دکتر مریم فرزاد، محقق و پژوهشگر جوان در حوزه کاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، از فعالیت‌های گسترده‌ای که در این زمینه دارید برامون گفتید. از زندگی شخصی خودتون هم برای ما بگید، از همسر و خانواده و فرزندانتون.
فکر کنم مهمترین قسمتی که باید بهش پرداخت میشد همین قسمت بود. مسلماً هیچ زنی نمیتونه تو جامعه فعالیتی داشته باشه بدون اینکه خانواده همراهی داشته باشه. درسته که مدیریتی که آدم میتونه داشته باشه بین یا تعادلی که برقرار کنه بین کار خونه و کار بیرون که بتونه تو هیچ جایی تقریبا کم نذاره، ولی به هر حال هر کاری بکنیم زمان محدوده و ممکنه که یه جاهایی مجبور بشیم یه نقشایی رو یه مقدار کم رنگ تر کنیم و این همراهی خانواده رو میطلبه مسلماً. من ابتدای سالهایی که دوران کارشناسی رو شرکت کردم ازدواج کردم، متأهل بودم، یعنی تمام این دوران رو من در واقع یک زن متأهل بودم و در نتیجه باید این تعادل رو برقرار می‌کردم بین زندگی شخصیم و کار بیرونم و البته کمک و همراهی همسرم رو اصلا نمیتونم نادیده بگیرم، به این دلیل که اگر نبود اصلا امکان نداشت که من بتونم بیرون از خونه فعالیت داشته باشم. یه دختر 18 ساله دارم که امسال قرار کنکور بده و استرس های کنکور و استرس های داشتن یه دختر 18 ساله و مسئولیت های مربوط به اون هم خودش بخشی از مشغولیت های من در روز.
خانم دکتر فرزاد، چقدر خودتون از زندگیتون احساس رضایت میکنه؟ چقدر اون موفقیت رو فکر میکنید بهش رسیدید و عواملی که به شما کمک کرده چیا بودن؟
موفقیت البته یه واژه کاملا نسبیه، چون آدم تو هر زمانی ممکنه فکر کنه هنوز یه جاهایی هست که باید بیشتر بره، یه جاهایی کمتر رفته، کمتر